بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل دعایی که البته مضمونشون حتی تعابیرشون الا در یک دو مورد جزئی متحد هست، درباره این بحث تأثیر اعمال انسان بر حوادث طبیعی و اجتماعی، به خصوص معاصی و گناهان و نقشی که در ناملایمات و گرفتاری ها و شدائد طبیعی و اجتماعی دارند. این آیه را اجمالاً بررسی کردیم. غرض این است که ما این چند آیه ای که در این بحث شاخص‌تر هستند، ابتدا مفرداتشون را بررسی کنیم و بعد بتوانیم به یک جمع‌بندی کلی انشاءالله برسیم و ببینیم که آیا این تأثیر نسبت به این تأثیر اعمال انسان، گناهان و معاصی در ناملایمات جنبه اجتماعی داره یا فردی هم هست. یعنی همانطوری که معاصی و ناهنجاری های اجتماعی عمومی پیامدهای بدی دارند در رخدادهای طبیعی و اجتماعی، یعنی شروری و مصائبی را به دنبال دارند، آیا اعمال ناروای فردی، گناهان و معاصی فردی هم همینطوره و پیامدهای ناگواری در زندگی فردی انسان دارند؟ این یک نکته است که باید ببینیم از آیات شریفه قرآن استفاده می شود یا نه. هر دو مطلب از آیات استفاده می شه یا مطلب اوله؟ این یک پرسشی است، یک سوالی است که ما را در صدد هستیم از مطالعه آیات و بعد هم روایات به این برسیم. نکته دوم که دنبال اون هستیم که بفهمیم این است که نقش این اعمال ما، حالا اعمال خوب در حوادث خوب و اعمال بد در حوادث ناگوار، چه نحوه تأثیری است، چه نقشی داره، آیا یک رابطه علی و معلولی به مشیت الهی حاکم شده است، نسبت علی و معلولی است، این در چارچوب نظام علت و معلول می گنجه و نسبتش با علل و معالید طبیعی چه نسبتی است و آیا از نظر عقل می توان به این رابطه علی و معلولی رسید یا نه این را فقط ما از طریق وحی می توانیم به دست بیاوریم، عقل راهی برای کشف این رابطه نداره و صرفا امکانش را مطرح می کنه. پس اولا در واقع این خودش دو تا سوال شد، آیا این تأثیرگذاری در چارچوب نظام علی و معلولی جای داره، یک ضابطه ای داره، قاعده ای داره یا نه، و اگر در چارچوب نظام علی و معلولی است با اسباب و مسببات طبیعی چه نسبتی دارد، که حالا شد در واقع این دو تا. سوم همین که آیا عقل انسان خود راهی برای کشف این رابطه دارد یا نه، صرفا از طریق وحی و نقل قابل فهمه. آن دو سه تا سواله که ما تحت یک عنوان یک بحثی است برات که نظام این تأثیر و تأثر را بتوانیم به دست بیاوریم عقلا حالا یا نقلا. پس این هم یک بحثی است، خود دنبال این هستیم که از مطالعه آیات و روایات جواب این سوال را هم انشاءالله به دست بیاریم. بعد مسئله سوم این خواهد شد که اگر ما این را به عنوان یک قاعده عمومی اصل کلی پذیرفتیم، در عرصه رفتارهای اجتماعی یا فردی، اون وقت انسانهایی که میدانیم که گناهی از آنها سر نمیزنه مبرا هستند، مثل معصومین یا پرهیزگارانی که قطعا از گناهان بزرگی که مستوجب این گونه پیامدهاست مبرا هستند، نسبت به آنها چه میشود؟ یعنی این حوادث ناگوار که بر آنها هم وارد می شود تحت چه عنوانی می گنجه، در چه قالبی قرار می گیره؟ پیامد که نیست، آنها کاری نکردن که استحقاق داشته باشن و اون ناملایمات را پیامد کردارشان یا عقیدشان بدانیم. حکمتش یا فلسفهش برای آنها چیست؟ بنابراین این هم یک مطلب برای دفتر. اینا در خلال گاهی اشاره کردیم در این بحثای گذشته و در مسیر بحث هم به اینها اشاراتی داریم، ولی بدانیم که دنبال چه هستیم. پس بنابراین این هم یک مبحثی است، یک مسئله است که فلسفه، حالا می شود عنوان کلیش را این بگذاریم که حکمت و فلسفه این قانون اولا چیست؟ این قانون الهی بر اساس چه حکمتی، چه غرضی است که حکیمانه است یا نه؟ این نکته اولشه و اینجوری که دارم عرض میکنم بهتره. در واقع پرسش از حکمت الهی است که فلسفه و حکمت این قانون چیست. اون وقت بعد از این که بحث حکمت و فلسفه مطرح میشود، هر چه باشد، سوال میشود که عدالت الهی چطوری اینجا قابل تصویر، قابل قبول اجرا میشه؟ چون حکمتش برای مستوجبین و مستحقین، حالا هرچه که باشه، مثلا بازدارندگی، تنبه، بازگرداندن به مسیر حق، اگر حکمت این شد، ما تونستیم از آیات شریف قرآن یا روایات استفاده کنیم که بله، حکمتش، فلسفهش اینه، این قانون حکیمانه است و بر اساس لطف الهی است، نقش هدایتگری داره. اگر حکمتش این است، اون وقت در زندگی اولیا و بیگناهان و غیر مکلفین اونجا چه می شود؟ مثلا اینم سوال دیگری است. از اول بحث از حکمت این قانونه و بعد نسبت به مستحقین یک و نسبت به غیر مستحقین دو. طرح بحث را اینجور داشته باشیم. این حالا سوالاتیه که در این مبحث باید به اینا ما برسیم و در نهایت یک حلقه مفقوده است در بحث شرور و عدل الهی در آثار فلسفی و بحث‌های فلسفی. و من واقعا اینجا از مرحوم شهید مطهری هم متعجب هستم که ایشون چطور غفلت کرده در کتاب عدل الهی این زاویه از بحث را ایشون باز نکرده. جا داشت که بحث میکرد، باز میکرد، با توجه اون مشی که عرض کردیم ایشون به روایات و آیات و اینا توجه داره، ولی دیشب برای اینکه مطمئن باشم مجدداً به کتاب عدل الهی رجوع کردم، فهرستش را هم دقیق نگاه کردم، نه ایشون وارد این مقوله اصلا نشده. یعنی این که البته این در آثار مثلا در کتاب الالهیات هست، الالهیات حضرت استاد آیت الله سبحانی، ایشون با این را مطرح کرده در اون بحث حکمت البلایا، فلسفه بلایا و مصائب و شرور. در بحث شرور گفتن که انسان باید نقش خودش را هم در پیدایش مصائب ببینه، آیات را آوردند و مطرح کردن و اینا. بعد هم اشاره کردن که حالا در زندگی اولیا چه می شود که اونم آوردم. ولی مرحوم مطهری اینو باز نکردن که بله یک مسئله ای هم قابل بحثه که نقش خود انسان چیست در پیدایش ناملایمات و حوادث ناگوار طبیعی یا اجتماعی که شروره. ایشون ندارن این بحث را و تعجب آورم هستن این چطورشون غفلت کرده. شاید منشأش این بوده که از اول فرمودن من بر مشرب فلاسفه میخوام این بحث را بررسی کنم، دیگه مستغرق شدم در اون قالب‌های فلاسفه و نتونستن، مجال نشده که ذهن شریفشون به آیات و روایاتم توجه کنه. به هر حال معصوم که نیستن دیگه، مرحوم مطهری نابغه هم شخصیت برجسته ای هم، ما براخره معصوم نیستن دیگه، ممکنه گاهی انسان چیزی از دستش بره. این جای سوال هست، این در کتاب عدل الهی با همه خوبی هایی که داره این بحث نیامده. در تفاسیر موضوعی خوب البته دیگه متناسب با آیات قرآن کسانی که تفسیر موضوعی دارن پرداختن، علامه هم در المیزان این را وارد شده. و این که میگم متعجبم از شهید مطهری، چون ایشان خیلی متأثر از علامه هست، خودشون هم تصریح دارن که فرمودن این مطالبی که من میگویم معمولا ریشه هاش در المیزان است و از علامه طباطباییه. و با اینکه اینقدر متأثرن از علامه، اما چطور شده که این بحث را که در المیزان هم مطرح شده، عنوان هم داره آمده، ایشون به حال دیگه بهش توجه نکرد. پس این مجموعه سوالات اساسی است و در نهایت عرض کردم یک فصل، یک باب جدیدی را که ما استفاده میکنیم از دریچه وحی و نقل کتاب و سنت در این بحث فلسفی که بحث چه باشه؟ بحث شرور و عدل الهی باشه. توجه میفرمایید؟ این در واقع تکمیل میکنه اون بحثای عقلی را و این هم باز بیانگر این استش که مباحث فلسفی اگر از مسیر خوب انسان وارد بشه، از داده ها و آورده های وحیانی استفاده میکنن، تکامل پیدا میکنن و فلسفه ما در پرتو آموزه های وحیانی میتواند رشد کنه. یعنی هنوز مثل این که باب بازه، به آخر نرسیده، یعنی میشود هنوز دقت کرد و یک زوایای پنهانی را از رهگذر وحی و داده های وحیانی به دست آورد و تکمیل کرد. یعنی این معنی نداره. خب دو تا آیه داریم شبیه به هم که این دو تا آیه را هم اجمالا بررسی کنیم. یکی در سوره مبارکه رعد آیه 11 و دیگری در سوره مبارکه انفال آیه 53. اونی که در سوره رعد هست اینه، میفهمد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بما بانفسهم. این در سوره رعد. اونی که بله آیه اخذ مثلا لولا اخذ الله الناس، دیگه این نکاتی که فعلا در حد روشن شدن خود آیه لازم بود رو بحث کردیم، چون جنبندی نهایی رو میگذاریم که مجموعه آیات رو ببینیم. آیه که در سوره انفال تقریبا نظیر به این هست، ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. بیانی که مرحوم علامه دارن من یادداشت کردم بسیار دقیقه، یعنی تعابیر زیاد نیست اما دقت فرمودن. من میخونم عبارت رو، دو سه سطر بیشتر نیست. میفهمد یدل این آیه سوره رعد، زیل آیه سوره رعد میفهمن یدل این قوله تعالی یدل الا ان الله قضا حتم. دقت کنید روی تعابیر که دقیقه. این آیه دلالت میکنه که خداوند متعال یک قضا و یک حکم قطعی داره. این اولا یک قانونه، یک سنته که تغییر پذیر نیست، حتمه. قضا حتمن به چه چیز؟ به نوع من التلازم بین النعم الموهوبه من عنده للانسان و بین الحالات النفسیه الراجعه الى الانسان. یعنی یک رابطه قطعی است، تلازمی است، تلازم تکوینی، تلازم واقعی. توجه می‌فرمایید؟ نه اعتباری ها. قضا قضا حتما به نوع من التلازم، تلازم بین چی؟ بین النعم الموهوبه من عنده للانسان، این نعمت هایی که به انسان اعطا فرموده، و بین الحالات نفسیه الراجعه الی الانسان، و بین حالت های نفسانی خود انسان. الجاریه علی استقامت الفطره، یعنی گره زده شده تکوینن چه چیز به چه چیز، نعمت هایی که خدا عطا میکنه گره زده شده به چه چیز، به حالت های خوب فطری. یعنی انسان وقتی در مسیر فطرت داره گام برمیداره و انحرافی ایجاد نشده، این مستلزم اون نعم موهوبه است. نعم موهوبه متفرعند و لازمه این مشی فطری اند، این زندگی و حیات فطری اند، این به این رابطه برقرار کرده. فلو جرا قوم على استقامت الفطره، حالا که این قانون رو خدا اینجوری حکم کرده، قانون رو اینجور گذاشته، یه قانون تکوینی در نظام، اگر یک قومی بر استقامت فطرت باشند و آمنوا بالله، حالا اگر استقامت فطرتشان چی است دیگه، فطرت الهیه، آمنوا بالله و عملوا صالحا، اگر اینطور شد این میشه فطری، این میشه زندگی فطری، یعنی اونایی که مؤمن به خدا هستن و صالحن دارن در مسیر فطرت گام برمی‌دارن. این قومی که اینجور زندگی داره، اعقبهم نعم الدنیا والآخره، بحثم فقط دنیا نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم، دنیا و آخرت هر دو هست دیگه، اختصاص به دنیا نداره، آخرت هم نداره، انسان مطرحه، درست؟ نعم الدنیا والآخره والحال و ثابتتون فیهم. حالا این را از کجایشون استفاده کرده از این آیه؟ والحال و ثابتتون فیهم، دائمتون علیهم، مادامو علی حالهم فی انفسهم، چون شرط و جزاست، علت و معلوله. وقتی که اینها این مسیر را بروند، این حکم الهی، این نعم و اینا هم بر اینا هست، تغییر نمیکنه، ثابته. والحال ثابتتون فیهم، دائمتون علیهم، مادام و علی حالهم فی انفسهم. از کجای این آیه ایشون این نکته را درآورده که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ یعنی این حکم ما قبل حتی ثابته، استمرار داره تا وقتی که اون بعدی بیاد، تا بعدی نیامده از این میفهمیم. خود کلمه مضارع بودن لا یغیر هم که نفیه دیگه، نفی است، ان الله لا یغیر، این هم استمرار داره، لا یغیر یعنی خدای متعال تغییر نمیدهد، این نفی داره میکنه، تغییر نمیدهد. تا کی تغییر نمیدهد؟ تا اون حتی که آمد، یعنی حتی قایت این تغییر نمیدهد را بیان میکنه. من به نظرم بیشتر خود این کلمه لا یغیر که قانون خدا، ان الله لا یغیر، شأن خدا، قانون خدا این است که تغییر نمیدهد. تا کی تغییر نمیدهد؟ یعنی این هست، لا یغیر یعنی استمرار داره، تغییر نمیده. تا کی؟ تا یغیرو به انفسه، به وقتی که بیان، درست؟ فاذا غیروا حالهم فی انفسهم، اگه اینا دگرگون شدند، از مسیر فطرت منحرف شدند، غیر الله سبحانه حالهم، اون وقت خداوند متعال حال اونها را، حال اونها را در چه چیز؟ در اون نعم، در برخورداری از نعمتهای دنیوی اخروی، یغیر حالهم الخارجیه به تغییر نعم نغمن، این نعمت ها تبدیل میشه به چی؟ به نغمت. خلاصه دست خود انسانه. پس خدای متعال چی کار کرده؟ حاصل حرفین میشه خداوند متعال تکوینا چه کرده؟ انسان آفریده. انسان چجور موجودیه؟ فطرتش الهیه، سالمه، خداییست. یعنی اگر این مسیر فطرت را بپیماید در راستا و در جهت شاید که کمال حرکت کرده، سوی الله. خب نعم دنیوی و اخروی چه جایگاه دارن؟ چه رابطه ای با این فطرت دارن؟ وصل به اینن. یعنی خداوند متعال قانونش اینه که وصل کرده اونها را به عنوان نتیجه فرع، اینا به عنوان اصل. که مادامی که این مسیر فطرت بر مسیر فطرت انسان باشه، نعم هستن. حالا اگر منحرف شد، نعم هم تغییر میکنه به نعمت. این از آیه این استفاده میکنه، قانون کلی. بله، حالا بله، هر میشه که این میرسیم، درسته. این فعلا از کجاش میفهمیم؟ چون میفهمد ان الله لا یغیر ما بقوم. بله، لا یغیر بقوم، فعلا آیه شریفه حکم را روی قوم برده. هم در استمرار میرسیم، این آیات رو همش رو که میخوانیم، این نکاتی که الان در ذهن شریفشون هست همه روشن میشه، ایشون بیان میکنه. بعضی آیات البته ممکنه تعمیم داشته باشه، صبر کنیم میرسیم. بعد مرحوم البس، این یکی المیزان، حالا همین تکه عبارت همین بود ولی خب دقیق آیه را معنا کرده. المیزان جلد 11 صفحه 310، این ذیل این آیه بود. اونی هم که ذیل اون آیه دوم که انفال باشه بیان فرمودن، جلد 9، حالا اونم آدرس بنویسید، المیزان جلد 9 صفحه 101. تقریبا قریبه به همین مطالبی است که اینجا عرض کردیم. من سریع میخونم خدمتون که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا. فرق این آیه این انفال با آیه رعد اینه که اینجا نفرموده است ما یغیر ما به قوم چی چیه، ما مبهمه. اما سوره انفال نعمت را مطرح کرده. علامه هم شاید به خاطر همین قرینه آیه سوره انفال ان الله لا یغیر ما به قوم را، ما را نعمت قرار داده، چون فرمود النعم الموهوبه دیگه. این که ندارد که ان الله لا یغیر ما بقوم، ما ممکن است نغم باشه، ما مبهمه دیگه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر، میتواند نعمت باشه، یغیر الی النعمه، نعمت باشه، یغیر الی النعمه. ولی ایشان آیه را به نعمت گرفت، ما را. خب ینطق بعضه به بعضن دیگه. این شاهدش این آیه سوره انفال میتونه باشه که ان الله لا یغیر لم یکن مغیرا نعمتا. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که مقصود مرحوم علامه از این آیات استفاده کرده که یه بحثی قبلا داشتیم که خدا کارش رحمت از غضب نیستا. بله، خدا کارش نعمت هست، نعمت نیست. اینطوری است. این اون اصل اولیهی که از خداوند متعال یصدر و یه تجلی، اون با نعمت هست. خدا سر و کاری با نعمت و غضب و این چیزا نداره، که در کار خدا نیست اینها. این بشر است که خودش را این زمینه را فراهم میکنه، وادار میکنه، که نه خدا را وادار میکنه که یه غضب هم بکنه. حالا خدا کارش غضب نیست، نعمت نیست، نعمته. رضا وصل کرده به فطرت، میگه من اینجور ساختم، من چنین موجودی خلق کردم، مقتضای این موجود اینه که من دائما از من نعمت بگیره. حالا این قلت که آقا پس اونایی که خوبند و پاکند و اونا چه، این میمانه دیگه، یکی از سوالاته. اینا را الان نمیشه همه جو جوابش الان دادا، نه فعلا نه. میگم یعنی کسی میگوید که خب شما که میگید کار خدا فقط نعمت دادنه، پس اون انسانهای پاکی که تو مسیر فطرت هم هستن، آخه شرطش این شد دیگه، کل ما کانر انسان در مسیر فطرت همواره نعمت میاد. حالا یه عده تو مسیر فطرت هم هستند، گرفتار نعمت هم نمیشن، یعنی مصیبت و ایناست. اونو باید بعداً حل کنیم که چطور میشه. اون حکمت و فلسفه جواب میده که اگر گفتیم فعلا قوم هست، گروه، جامعه هست، این جامعه‌ای که از مسیر فطرت منحرف شده و در درونش یه عده ای هم باشه، نه، این جامعه فضای غالبش اینه که منحرف شده، این گرفتاری ها هست. اون وقت معصومین هم در این جامعه زندگی میکنن، مثل همون آیه ای که فرمود که و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، آیه 79 سوره نساء بود دیگه، که قضیه احد را آورد و دندان پیغمبر شکست و اینا. تا اینا میگیم دیگه انشاءالله. پس این نکته اش این است ان الله، یعنی میخوام اینو عرض کنم که ذالک به ان الله لم یکن مغیرا شاهد نقلی این آیه قبلیه که گفتیم ما مبهمه، ولی ما را علامه به چه معنا کرد؟ به نعمت. این شاهد نقلیشه، اگرم نبود میشد شاهد عقلی هم براش بیاوریم که چه؟ که بگوییم مقتضای ربوبیت و این رحمت الهی اینه که نعمت میده، نعمتی در کار خدا نیست، میشد اینا. یعنی در واقع آیه هم خودش شاهد مطلب عقلی هم هست. ان الله لا یغیر ما بقوم، اون چه که به قومی هست، یعنی و از اول کار خدا بدبخت کردن نیست. اصلا قاعده کلی داره میده، ان الله لا یغیر. سیاق آیات اینا نباشه، خود آیه مستقلا اینه که میگیم خدا که داره قانون بیان میفرماید، قانون اولیه‌اش اینه که نعمت، فطرت هست و نعمت، هناک نعمتان و هناک فطرتان، اون از خدا هست. مازا خلق الله الانسان کیف خلقه علی الفطره، ما هو مقتضی الفطره النعمه. سه تا مطلب شد دیگه، مازا خلق الانسان کیف خلق علی الفطره، ما مقتضی الفطره النعمه. این میشه قانون اولیه کلی میشه. ملاحظه فرمودید؟ یعنی شما متعجبید نگاه میکنید. عرض میکنم اگر آیه شریفه را به عنوان این که حق تبارک و تعالی داره یک قانون کلی را به بشر میآموزه، که چیه بشر؟ فطرتشه. نه خب عرض میکنم معمولا قانون برمیگرده به اون مقتضای اولیهش دیگه. این که میگم اولیه انسان را داره بحث میکنه، انسان مقتضای اولیهش چیه؟ فطرته. فطرت چه مقتضا داره؟ نعمت. میشه قانون اولی. دقت کرده ازم را؟ اگر قانون را به ما هو و هو ببینیم، این نعمت تو این نمیاد مگر به تبع بالعرض. اصل اولیه میشه نعمت و فطرت، هناک انسانون و هناک فطرتون و هناک نعمتون. جایگاه نعمت چیست؟ میشه ثانوی و تبعی. کما اینکه آیه سوره انفال همینو میگه، ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما به انفسه. حالا عبارت من الله منو باز میخوانم دیگه، خوبه عبارت ایشون دقیقه. ای در ذیل آیه انفال، ای ان العقاب الذی یعاقب به الله سبحانه، عقوبت های الهی، انما یعقب یا یعقب یا یعقب نعمتا الهیتا سابقتا به سلبها و استخلافها. یعنی این نعمت ها، این عقاب ها، عقاب ها کجا میاد؟ اینا مسبوقه، کل عقاب من الله سبحانه و تعالی دنیاویان اخرویان مسبوق است به چه؟ به نعمت ها. مسبوق است به نعمت الهیت سابقت که به سلبه ها. حالا اون نعمت سابقه سلب میشه و استخلاف ها، یه چیز جاش میاد. خب اینجور میشه دیگه، ولا تزول نعمتون من النعم الالهیه. کار خدا هم که اول نعمت دیگه، اون نعمتهای الهی زائل نمیشه. ولا تتبدل نعمتن و عقابن الا مع تبدل محلهی، یعنی من جانب الفاعل اصل اولیه نعمت، این قابل هست که تغییر کرد، محلشو تغییر داد، جاش میاد نعمت قرار میگیره. الا مع تبدل محله، محلش چیست؟ و هو نفوس الانسانیه، ما به انفسه، نفوس الانسانیه. فن نعمت التي انعم بها على قوم، خوب دقت کنید این خیلی دقیق گفته، انصافا جالبه. فن نعمت التي انعم بها على قوم انما افیزت عليهم، چرا؟ لما استعدوا لها في انفسهم. این مقتضای اولیه است، نفس انسان اینجوری خلق شده که زمینه چی چیه؟ زمینه نعمته. اولی که من عرض کردم، اولی به این خاطره ها، چون خلقت فطرته.
ولا یسلبونها ولا تتبدل بها نقمتا و عقابا الا تغییر هم ما به انفسهم. دست خودشونه تغییر میدهن، زمینه را عوض میکنن، قابلیت عوض میشه از جانب خدای متعال، مطابق قابلیت میاد دیگه، میشه نقمت. من الاستعداد و ملاک و ملاک الافاظه و تلبسهم به استعداد العقاب. ملاک افاظه چی چیه؟ و تلبسهم به استعداد العقاب، یعنی این که اگر استعداد نعمت تغییر کرد شد، استعداد عقوبت عقاب میشه. و هذا ضابط کلی فی تبدل النعمه الى النقمه والعقاب. این یک قانون کلیه. خوب دقت کنید، یه چیزی الان بیان میکنه که کمک کنید ببینیم چی میخواد بگه علامه. یه عبارتی داره مختصر اما کلیدیه. یه بار دیگه عبارت رو میخوانم. و هذا ضابط کلی فی تبدل النعمه الى النقمه والعقاب. یعنی همه جا قانون کلی الان هست که نعمت وقتی به نقمت مبدل شد اینجوریه. یعنی خود انسان سبب شده، زمینه عقاب رو درست کرده، عقوبت آمده، نقمت آمده. و اجمع منه قوله تعالی، از این آیه که حالا این آیه سوره انفال دیگه که حالا خوندیم، میگه از این جامع‌تر همون آیه سوره رعد، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به، میگه اون از این اجمع است. چرا اجمعه؟ چرا انسان به این اجمعه؟ اونجا ما را مبهم آورده، کلیه در واقع، که ان الله لا یغیر ما بقوم. در این آیه نعمت به نقمت تبدیل بشه، اونجا کلی گفته. اگر کلی گفته ممکنه هر دو را بگیره. و امکان ظاهره ازهر، اگرچه ظاهر این نسبت به اون یکی که سوریه رعد بود ازهر است، انطباقا علی تبدل نعمه الی نقمه، در این که نعمت به نقمت تغییر میکنه این ظهور بیشتری داره و این مطابقه در واقع همون اصله. خب که چی؟
که تبدیل نعمت به نعمت از انسان باشد، که خدا میتونه از ما به رحمت نعمت رو تبدیل به نعمت
کنه. حالا اگر گفتیم که اون رحمت الهی، فضل الهی هم که بنا هست دخالت کنه، دخالت کردن اون فضل الهی، رحمت الهی برای تبدیل نعمت به نعمت قاعده منده، ضابط منده. اگر بگیم هم کلی میشه، یعنی باید یه قدمی انسان برداره، توجه، اون وقت بستر را فراهم کند، خدای متعال به او افاضه کنه، میشه کلی. اون خب اون سلب نعمت هم خودش یه درجه از نعمت دیگه.
سلب نعمت چی؟
بله دیگه، سلب نعمت هم اینه که راحتش میکنه دیگه. مثلا اگه از جهنم بیادش بیرون بهش نبره، تو اعراف نگارش داره، بازم خوشحال دیگه.
اونم باز مثلا یه قابلیت میخواد،
همینطور. بله، ببینید رحمت الهی که البته حد نداره، اما چون اگر بنا باشه، نگاه کن، یه کلمه میخوام عرض کنم، اگر بنا باشه که خداوند متعال فقط به خاطر رحمتش بعضی ها را مثلا نجات بده، اون وقت تبعیض میشه. اگر بنا باشه که به خاطر رحمت عامش دخالت کنه، همه را باید نجات بده، چون رحمت همه را شامل میشه، حدی ندارد که مثلا اگر بنا باشه یک فردی همه فقرا را جمع کنن، مثلا اونقدر پول داره و اونقدر مال داره که به همه میتواند بدهد، حل بشه. اون رو بگی بعضی بده بعضی نده، میگن خب برای چی شما تبعیض قائل شد. اگر بگه که نه، من فقط بحثم این نبود که جود کنم، میخواستم به جا هم باشه، اونایی که تنبلی کردن، اونایی که خودی کار کردن، اونایی که تقصیر نداشتن، چه بلاخره یه ضابطه هایی قرار میده، اون وقتی که تفاوت حاصل میشه. قانون الهی اینطور میشه. نه نه تبعیض غلطه، حق داشته باشن نداشته باشن تبعیض صحیح نیست. اگر بناس یک انسان جوادی به جودهی به افرادی پول بده، مثلا مال بده، باید به همه بده، چون جواده دیگه و داره ها و داره و همه هم داره. پس اگر آمد به یه عده دادی، عده داد میگم برای چی ندادی، این باید ملاک داشته باشه. اون ملاکه به چی برمیگرده؟ به این میگه بابا جان آخه یه کاری اقلا خودتون خراب کردید، من که خراب نکردم که، من که از اول زمینه را درست کرده بودم، گوش به حرف من نکردید، حالا یه کاری لعقل بکنید، یه کلمه بگید معذرت میخواییم، یه کلمه بگید آقا در سال 88 یه کلمه شما هنوز که هنوز از بعد از چند سال از خدا شده من تعجب میکنم، اصلا آدم های اینقدر لجباز، الله اکبر، بابا یه کلمه بگید بابا اشتباه کردیم. تازه نمیگن که هیچ، میگن مردم باید، ما مردم ها میبخشیم، حالا این طلبکارن، الله اکبر، واقعا آدم تعجب میکنه، خدا شاهده تعجب میکنه. بابا چقدر هم لجباز باشه، یک کلم بگه آب ببخشید ما اشتباه کردیم دیگه، حالا ما رو ببخشید، حالا چه میکنن. اما از این طرف نم پس نمیدن، از اون طرف هی آقایان میگن که نمیدنم انتما طلاقان هم چه کنم. بابا اینا چه رفتی به اینجا داره؟ اشتباه است ها، از بزرگواران دادم انتظار غیر از این داره. و اگر شما دارید نصیحت میکنید، رهبری را نصیحت میکنن دیگه، آقایون به رهبری هم میگن شما اینقدر مثلا پیگیر نباشید، 88 رو ولش کنید دیگه، دیگه حال تمام شده، گذشته است، برای آینده نگاه میکنید. در واقع به رهبری دارن میگن دیگه اینا را، منتها ظاهرش به مردم میگن، به بقیه میگن، اصلش به رهبریه. اما یه کلمه این رهبری بنده خدا از هر طرف شد یه جوری به اینا تو دهن اینا بگذره که حالا یه معذرت خواهی بکنید دیگه، تا یه راهی برای عفو چی باز بشه، مردم هم بتونن نکرده، حالا بیان بگن آقا بخشیدیم ما رو، اشتباهه. این جور بخشش ها ظلمه به مردم، ظلمه به خلاص زبل حقوقه، چیز شوخی که نیستش که. حالا خدای متعال فقط بگه من جود دارم میخوام، اگر گفت به رحمتم باید همه رو ببخشه، اگر ملاک داره تو ملاکات عمل میکنه دیگه. لذا اینه که یک فردی باید یه توبه کنه، استغفاری کنه، یا یه قدمی برداره، اونم به وقتش ها، نه اینکه وقت ولا فرعون وقت غرق میشد گفتش که آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل الان وقد عصیت من قبل، دیگه فایده نداره. خدایا به داد ما برس. یعنی حالا آدم هی داد همینجورا رو مسیر شیطانی، خدایی نکرده لجبازی و این چیزا میره، اینا لجبازی شیطانیه دیگه، خودخواهی و لجبازی و تکبر، اینا شیطانیه، مسیر شیطان. لحظه معاینه دیگه به درد نمیخوره که، لحظه معاینه که میدونید دیگه، در روایات داریم دیگه، لحظه معاینه اون وقتی است که دیگه آخرین لحظه است، آشکار میشه حقایق، از پشت پرده نمایان میشه، آدم میبینه، اون وقت مضطر میشه. لذا ایمان هیچ چون استراریه به درد نمیخوره. ایمان تا اختیار، ولو یه خورده که اختیار ضعیف باشه باز خوبه، به استرار که برسه دیگه فایده نداره، میشه جبری، ارزشی نداره. حالا دیگه هی من حاشیه میزنم، این که امیرالمومنین میفهمد که در خطبه قاصعه، برید مطالعه کنید، که خدا انبیا را صاحبان شوکت و قدرت و عظمت و جبروت و جلال و اینا قرار نداد، معمولا یه بندگان خلاصه پاپتی پابرهنه، از این تعبیر میگن گداگشنه ها، یعنی خدا انبیا را از بین گداگشنه ها برداشت، منتها آدم های خوب خوب، سابقه های خوب، ارزشی خوب. میگه چرا؟ میفهمد برای اینکه اگه اونجوری بودن دورشون شلوغ میشد. این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، همه میامدن و گفتن به به از پولو میخوام انبیا دارن دیگه، خانه میخوام انبیا دارن، چرا معاویه دور شلوغ میشد، علی بن ابی طالب خلوت میشد، اون ارزشی نداره. میفهمد این کار رو نکرد خدای متعال، خانهش رو برد بدتر اینجا قرار داد، نه یه جای شمال و سرسبز و خرم که همه به خاطر سبزیاش برن، نه دیگه هر کس میخواد بره به خاطر اون بیابون بره، به خاطر خانه خدا بره. یعنی فلسفهش اینه. خب عرض خدمتتون که این شد از یک نقطه، میفهمد هازا ضابطون کلی، از این بگذاریم میرسیم به یه آیه دیگری، یه قدی سریعتر حرکت کنیم. زهر الفسادو فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. سوره مبارکه روم آیه 41 ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عین الناس. خب از خفیفتر به روشن‌تر، یعنی این تعبیر دیگه تعبیر خیلی روشنیه، بما کسبت عین الناس. چرا؟ حالا حکمتش هم داره بیان میکنه که گفتیم که حکمتش چیست، از آیا از آیات میتونیم بفهمیم که فلسفه اش چیست. بله این آیه فلسفه‌ش هم بیان کرد. علتش فلسفه‌اش این است که لیذیقهم بعض الذی عملوا، یه مقدار از اون استحقاق عقوبت‌ها را بهشون بچشاند. چرا بچشاند؟ مگر خدا از عذاب دادن دیگران خوشش میاد؟ نه، اینم به خاطر خودشونه، جراحی میخواد بکنه تا برگردن. لعلهم یرجعون، برای اینکه نه برگرد. پس نقش این ناملایمات و گرفتاری ها، چرا قانون را خدا اینجور نوشته که اعمال بد ناملایمات به دنبالش داره، معاصی و گناهان و اینها؟ برای اینکه اینها هشدار زنگ خطره، اینا متنبه بشن. لعلهم یرجعون. علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه فساد یعنی چه؟ میفهمن المراد بالفساد از ظاهر. حالا دقت کنید اینا نکات آیه است. ظهر الفساد یعنی فساد گاهی پنهانی مخفیه. یه وقت نه، بحث اینه که ظهوره، یعنی این فساد اینجا یعنی ناملایمات ها. یه وقت ناملایماتی است که عالمگیر شده. ظهر الفساد یعنی ناملایمات عالمگیر. المراد بالفساد ظاهر المصائب و البلایا الظاهره، یعنی این بلاهای درشت میگه، یعنی آیه ناظر به ایناست. حالا یکی از میخوره زمین، یک جایی مثلا دستش زخم میشه، پایش زخم میشه، گوشش در میاد، سرش در میاد، حالا اینا مراد نیست. میگه این بلاها و مفاسدی که چی هن؟ عریان و نمایانن. مثلا یک سیل میاد، زلزله میاد، اینجور خراب میکنه، ویران میکنه، اینجور چیزا. المراد بالفساد ظاهر المصائب والبلايا الظاهره فیهما، فیهما یعنی بر و بحر، الشامل لمنطقه من مناطق الارض، در یک منطقه اینا شایع میشه، من الزلازله و قطع الامطار. حالا نام میبره، مثلا میگه زلزله میشه نمایانه، یک مصیبت برجسته است، باران نمیباره، خشکسالی میشه، و سنین که همون قحطی و تنگ دستی و اینا این چیزا باشه، ولی امراض ساریه، بیماری های مصری مثل طاعون و بعضی بیماری هایی که سرایت میکنه جامعه را میگیره، ولی حروب، جنگ ها الان میبینید در دنیا چقدر جنگه، هر جا گوشی تلویزیون یا چیز را باز میکنید که هیچ از اینا صحبت میکنه، همش میگه که فلان جا چه شد، فلان جا الان هم که یه بستر یه جنگ به وجود آمده که جنگ سر داره گرم میشه دیگه بین شرق و غرب، بله دیگه سردی در آمد. حالا خداوند متعال، ما در این حالی که از کشته شدن آدم ها واقعا ناراحت میشه آدم دیگه، آدم بیگناه، ولی یه طرف قضیه هم هستش که حالا این اوباما و اینا چند روز همش رو میز ایران گذاشته بودن رو میز، حالا رفتن یه میز دیگه برای پیدا شد یه قدر سرش جدید گرم باشه، حالا هی همش به ایران سکته کنن دیگه، اینا کار خداست. توجه میفهمم چه عرض میکنم؟ نکته ای بود ها. بله اینا حالا همش دیگه زوم کرده بودن رو ایران که بله ما حالا تهدید داشتن که الکی یکی دیگه، حالا حرف اوباما ترخور نمیکنه که حرفای اون بزرگتر از این نتونستن کاری بکنن، این چی میکنه چیکار میکنه؟ اینا از ناشاری دیگه حرفا رو میزنن که کم نگارن پیش رفقاشون و همپالگیاشون. حالا در هر صورت حالا آمدن گفتن که بله دیگه الان رفت سراغ اوکراین، فعلا اوکراین رو میز قرار گرفت که روسیه هم که از اون طرف قضیه است، دو تاشون هم عضو شورای امنیت هستن، حق به تو دارن. اینا خواست خدا متعال تا یه مقدار این زورها بره اونجاها، بالاخره ایران یه نفسی بکشه. تاجرین هم ایران که همیشه نفس میکشه، مسئولین باید مواظب باشن، مسئولین باید خیلی هوشیار باشن. مفت نمیشه معامله کرد این چیزا را، یا به ثمن بخش. آقا این انقلاب که چیزی کمی نیست واقعا، انصافه راحت ما بیام مثلا یه جورایی دست کم بگیریم نمیشه، مثلا صلاح نیست، خدا شاهده. بله اینا اینقدر خبیثن که خدا فقط میدونه چقدر خبیثن دیگه. اینا حالا هر چی طول بکشه میگن به نفع ماست. یه زمانی بود که هر چی طول میکشید به نفع ایران بود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ایناستا، یعنی خیلی ظاهر راهی نبینیم. حالا اینا هر چی طول بکشه ایران فعلا متوقفه دیگه، دیگه سالج و فروج نمیتونه تولید کنه، زیاد کنه، نگه میدارن ایران را. اون وقت اینجور نبود. اون وقت اونا میگفتن ما چه میکنیم؟ ایران میگفت ما 10 تا رو میکنیم 12 تا، 12 تا رو میکنیم 20 تا، 20 تا رو میکنیم 100 تا رو میکنیم بالا. اگر اون کارها رو اون وقت نکرده بود، نه اصلا نمیتونست مذاکره کنن. آدم باید منصف باشه. دقیقا چه عرض بکنم؟ اگر اون کارها رو نکرده بودن، اینا حالا رو چی میخواستن حرف بزنن؟ اینا دیدن که عجب، ما هر چی صفر گرفته به اصطلاح محکم گرفتیم، ایران هی رفت جلوتر. خب 2 سال 3 سال دیگه طول بکشه دیگه حریف نیستیم، آمدن ناچار شدن پای میز بنشینن. ولی حالا که ما پای میز نشستیم، نه هر چی داریم بدیم، تمام نقدهامون رو بیاریم، اونا هم با کلک و با حیله و اینا بعدم بیان منت بگیرن، بگن آره حالا ما سر صدقه مثلا یه خورده پول دادیم، اینا سبد کالا دادن مثلا به مردم. اینا باید خیلی مواظب باشیم، ما خیلی باید مواظب باشیم. شیطان شیاطین با هم جمع شدن، ان الشیطان زمر حزبه و تجلب جلبه. امیرالمومنین میفرماید ما رهبر رو نباید تنها بذاریم، رهبر پرچمدار این انقلاب انصاف هم باید هم مواظبش باشیم، مراقب باشیم. حالا به هر حال دیگه الحمدلله مسئولین دارن توجه میکنن ها، ولی بیشتر باید توجه داشته باشن دیگه. حالا بحث های سیاسی ما گاهی میکنیم، آب ببخشید، ما یک کمابیش تو انقلاب بالاخره خالی از چیز نبودیم دیگه. بله اقلش این است که این ژاندارمری ها میخواستن ما رو بگیرن تو انقلاب، ما همینجور بیکار ننشسته بودیم که دلمون میسوزه برای انقلاب. انقلاب عزیزه، باید مواظب باشیم. و بالجمله کل ما یفسد النظام الصالح الجاری فی العالم الارضی، هر چیزی که نظامی را که در این عالم زمینی هست فاسد میکنه، سواء کان مستندا الی اختیار بعض الناس، اینا معناشو بگید یعنی چی؟ سواء کان مستندا الی اختیار بعض الناس او غیر مستند الیه. نه یه بار دیگه، یه بار. و بالجمله کل ما یفسد، اون زهر الفساد دارد معنا میکند، فساد رو گفتش که به مصائب و ناملایمات چه، حالا هر چیزی که این نظام صالح را به هم میزنه، خواه مستند باشد به اختیار بعض ناس او غیر مستند الیه، چی میشه؟ ها، شرور طبیعی و شرور اجتماعی، مثل جنگ ها و اینها. این که فهمود که بله قطع الامطار از زلازل اینا طبیعیه دیگه، اینا اما جنگ را کی را میندازه؟ انسانها را میندازن. بله غارت را کی میکنه؟ انسانها غارت میکنن. امنیت را کی از بین میبره؟ انسانها به هم میزنن. یعنی بعضی از این مفاسد به انسانها برمیگرده، بعضی از این مفاسد یعنی این ناملایمات، ناملایمات طبیعیه است. توجه فرمودید؟ خب حالا این را داشته باشید دیگه، وقت گذشت، تتمهش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.